بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد الطاهرين.
بعد از اینکه نکاتی را به عنوان مقدمه و درآمد آراء آقای اریک هرش نقل کردیم، اکنون به بیان و بررسی اصل نظریه ایشان می‌پردازیم. همونطوری که در جلسه قبل اشاره شد، مشکل اساسی در این بحث این است که چگونه میتوان میان دو مقوله ثابت بودن معنا از یک طرف و مقوله کارا بودن تفسیر و پویا بودن تفسیر و فهم از سوی دیگر، میان این دو مقوله‌ای که به نظر ناسازگار می آیند چگونه می توان جمع کرد؟ آیا راهی وجود دارد یا نه؟ آقای اریک هرش مدعی است و معتقد است که می توان بین این دو مقوله به ظاهر ناسازگار جمع کرد و به عبارت دیگر با حفظ اصل عینی‌گرایی در هرمنوتیک و در تفسیر که دیدگاه هرمنوتیک کلاسیک است، با حفظ این موضع یعنی عینی‌گرایی در باب تفسیر، میتوان اون چرا که طرفداران هرمنوتیک مدرن اون را میخواهند و میجویند، یعنی پویا بودن تفسیر و پاسخ بودن آن به نیازهای روز، میتوان به این معنا هم جواب مثبت داد و این را تأمین کرد. منتها راهکاری داره. حالا ببینیم راهکاری که ایشون پیشنهاد میدهد چیست. در صفحه 18 جزوه عنوانی و تیتری هست که به این صورت معنا و دلالت. این عبارت معنا و دلالت به صورتهای دیگری هم قابل تعبیر است که یکی از اون صورتها و تعبیرها این است: معنای لفظی و معنای غیر لفظی. این اون لفظ معنا که اول آمده مقصود معنی لفظی است به عبارتی، و اون کلمه دلالت مقصود معنی غیر لفظی است. حالا این تعبیرها که من عرض می کنم بعد روی متن پیاده می‌کنم. تعبیر دیگر این است که به جای معنا و دلالت دو چیزه، بگوییم معنا در متن، معنای در، معنی در خود متن، به لحاظ متن، به لحاظ مؤلف، و به جای دلالت بگوییم معنی برای دیگری، برای چیز دیگر. یعنی دو تا اصطلاح به کار ببریم، معنی در و معنی برای. این هم تعبیر دیگری است که بالاخره یک دوگانگی در ایشون در جستجوی یک دوگانگی است، میخواهد در باب معنا دو تا مطلب را مطرح کنه و مدعی است که دو تا مطلب هست، نه اینکه حالا ایشون میخواهد جعل کنه. معتقده که در مورد معنا دو تا مطلب ما باش روبرو هستیم. اگر این دو تا مطلب را مورد التفات و توجه قرار بدهیم، اون مشکل حل خواهد شد. یعنی هم اون مسئله عینیت و ثبات که مورد اهتمام هرمنوتیک دانان کلاسیکه، و هم اون مطلب تحول و پویایی تکثر که مورد نظر هرمنوتیک دانان مدرن. اگر به این دوگانگی، که حالا این دوگانگی را با عبارات مختلفی میتوانیم ازش تعبیر کنیم، یک معنی یا معنا و دلالت، یعنی بگیم وقتی که ما به یک متنی برخورد میکنیم، یک عبارتی را میخواهیم تفسیر کنیم، ببینیم معناش چیست، یک دلالتش کدام است، دو اون وقت معنا هر چه شد میشود ثابت، میشود واحد، و اون چه که به دلالت ازش تعبیر میشود میتواند متعدد باشه، میتواند متکثر و متحول باشه. یا بگوییم معنی لفظی داریم و معنی غیر لفظی. یعنی وقتی که به یک جمله برخورد میکنیم، عبارتی را میخواییم معنا بکنیم، اینجا توجه داشته باشیم که دو چیزه، یک معنی لفظی، دو معنی غیر لفظی. اون وقت بگوییم معنی لفظی واحد، واحد است، ثابت است و تابع قصد مؤلفه. اما اون معنای غیر لفظی، حالا نه اصطلاحات دیگه، ما نباید لفظی و غیر لفظی و اینا را با اون اصطلاحات خودمون در هم بیامیزیم، فعلا داریم اصطلاحاتیشون را میگیم. اون معنی غیر لفظی چیزیست که میتواند متعدد و متحول باشد و تابع قصد مؤلف هم نیست، اون تابع ذهنیت و فهم مفسره یا مخاطبه، لذا میتواند متعدد و میتواند متحول باشه. حالا ببینید تعبیرها در روی جزور میخوانید. پس ایشون گاهی تعبیر کرده است به معنا، در مقابلش دلالت. گاهی تعبیر میشود به معنای لفظی، معنای غیر لفظی، اینم تعبیر دوم. گاهی تعبیر میشود به معنی در، مینینگ این، معنا در، در مقابل معنی برای، مینینگ فور، معنا برای، این برای چیز دیگر. اینم یه تعبیره. چون وقت اونجا که میگوییم معنی در، این در متن، اون واحده و تابع قصد مؤلفه. اونجایی که میگوییم معنا برای، این تابع قصد مؤلف نیست، میتواند متعدد و متحول باشد. این هم یه تعریف، این شد سه تا، معنی در و معنی برای نسبت به برای. یه تعریفی هم باز کار برده اند، نه اینکه حالا همه اینها را آقای هرش گفته ها، کسانی که آمدن نظریه ایشان را توضیح دادن، این تعبیرهای مختلف را به کار بردن برای بیان مراد او. معنی به لحاظ افق درونی متن و معنی به لحاظ افق بیرونی متن. یعنی متن مورد نظر یک افقی نسبت به درون خودش داره و یک افقی فضایی نسبت به بیرون خودش داره. اون وقت بگوییم معنی به لحاظ افق درونی متن، افق درونی معنا، امر واحده، تابع قصد مؤلفه، ثابته. اما معنی که نظر به افق بیرونی متن داره، این میشود میتواند متحول باشه، میتواند متعدد باشه و غیره. اینا تعبیرهای گوناگونی است که ایشان به کار برده برای اینکه این دو گونه بودن یا دو گانه بودن معنا را مطرح کنه. و بعد میگوید خطای امثال آقای گادامر و پیروان او، همفکران او، مثل آقای بولتمان، متکلمان مسیحی یا فیلسوفان مثل گادامر، خطاشون چیه؟ ایشان معتقده خطای آنها این است که به این دو جنبه، دو سویه برای معنا توجه نکردند. یک سویه نگری داشتن، اون یک سویه نگریشون هم جانب مخاطب و جانب مفسره، نه جانب مؤلف، نقطه مقابل اون چیزی که در هرمنوتیک قدیم بود، یعنی کلاسیک بود، که اونا به جانب مؤلف نظر داشتن. پس این نقدیست که ایشون بر اینها داره، شما اشتباه کردید، یک سویه نگری کردید. اگر واقع بین باشید باید هر دو سویه را ببینید، و اگر هر دو سویه را ببینید خواست شما تأمین می شود بدون نسبی گرایی، خواست شما تأمین می شود بدون شکاکیت. در عین حالی که رئالیست می توانیم باشیم، عینی گرا می توانیم در باب تفسیر باشیم، به این دغدغه یا به اون نگرانی شما هم می‌تونیم پاسخ بدیم. این ماحصل سخنی است که حالا آقای ریکتر اینجا مطرح کرده، که مروری می‌کنیم روی عباراتی هم که در جزوه هست. بعد به این مطلب می‌رسیم که اینا بس نظر شریفتون باشه، تا اینجا اشاره کردیم اصل اون چرا که آقای اریک هرش می‌خواهد بیان بکند در پی اینه که دو جنبه، دو سویه، دو گونه در باب معنا چیز پیدا بکنه. بعد ایشان می‌خواهد مؤید برای خودش بیاورد از شخصیت‌های شاخص تفکر فلسفه، در فلسفه می‌خواهد برای این اندیشه خود و این طرح خودش معیدی از متفکران به نام فلسفه غرب بیاورد. دو نفر را نام می‌بره، از دو شخصیت یاد کرده، که یکی آقای ادموند هوسرل هست، استاد هایدگر، فیلسوف برجسته آلمانی که مؤسس و بنیانگذار مکتب پدیدارشناسی آقای ادموند هوسرل، یکی این نام میبره، حالا بعد بهش میرسیم. یکی هم از ریاضیدان و منطقدان و ریاضیدان نامدار آلمانی آقای فرگه. از این دو شخصیت هم آقای اریک هرش یاد کرده که میگه این حرفی که من میزنم ریشه‌هایی داره، یعنی مطلبی نیست که حالا در گذشته شخصیت‌های شاخص برجسته متفکران به نام نگفته باشن، یا معید میاره. ما حالا باید این دو تا مطلبی رو که آقای اریک هرش بیان کرده با توجه به اون چیزی که در جزوه هست بررسی کنیم، ببینیم که به چه نتیجه این میرسیم. بله، خب به هر حال یقینا هم همینطور خواهد شد، چون که ایشون بعد از دیدگاه‌های منتقد و ناقد هرمنوتیک پیشین هست، ما هم تعبیر کردیم به نو کلاسیک. مثلا معنای این اصطلاح مثلا میگن نو فرض بفرمایید کانت، نو دکارت، نو کی، این کلمه و این یک بار معنایی داره. این معنیش این است که ریشه ها و مبانی اون تفکر قبول با یه اصلاحات. معمولا این اصطلاح دیگه وقتی میگن مثلا اگر گفتیم نو صدرائی، مثلا گفتیم مکتب نو صدرائی، معنی این جمله و اصطلاح این است که مبانی صدر متعلیین را قبول داریم، اما یه اصلاحاتی نیاز داره، یک خلأهایی، کمبودهایی هم هست که باید ترمیم بشود. توجه می‌فرمایید مثلا این اصطلاح معنیش اینه. اگر مثلا کسی گفت آقای مطهری، استاد مطهری یک فیلسوف نو صدرائی است، علامه طباطبایی یک فیلسوف نو صدرائی است، معنیش همینه که مبانی ملا صدرا را قبول داره، اما یه جاهایی هم نقد داره، یه اصلاحاتی هم به نظرش باید اعمال بشه. این درسته، اریک هرش این موضعی داره. بله، یکی از مهمترین مبانی یا پیشفرض‌های نظریه هرمنوتیکی هرش، تمایز نهادن میان دو سویه معنای کلام. به اعتقاد وی تمایز ننهادن میان این دو سویه معنایی منشأ اصلی خطاهایی است که طرفداران هرمنوتیک فلسفی و نقد ادبی نوین مرتکب آن شدند. این دو سویه معنایی عبارتند از معنای لفظی. اون که در تیز داشتیم معنا، مراد همون معنای لفظی است. معنای لفظی که معمولاً هرش هرگاه واژه معنا را به صورت مطلق می آورد آن را در نظر دارد. این یکی. و معنا داشتن کلام برای انسان‌ها، برای دیگران، خواه آن انسان مؤلف متن و گوینده سخن باشد و یا خواننده و مفسر آن. یعنی این حیث و این جهت یک جهت ثانویه، برای به لحاظ غیر است. این معنا برای غیر و به لحاظ غیر است. حالا ممکن است که این خود مؤلف باشه، مؤلفی که متنی را نوشته، مطلبی را القا کرده، حالا بار دوم به اون مینگرد. این نگرش دومی که باز خود مؤلف به اون متن قبلی و جمله قبلیش داره، این براش پیدا میشه. یعنی معنی برای غیر میشه. پس بنابراین لازم نیست که حالا این غیر حتما یک شخص دیگری باشه، ممکنه خود مؤلف باشد، منتها در مقام دوم، در نه در مقامی که داشت این معنا را تصویر میکرد، در مقام دوم. بله؟ بعیده که 100% با اون اصطلاح معنی تصوری و تصدیقی به اصطلاح باشه. به نظرم تصدیق هم درش هست، منتها در مقام اول و مقام دوم. هر دوش تصدیقه، هر دوش معنای معناست، مقصود خلاص. بله، دومی اولی معنای لفظی نه، برعکس، معنای لفظ طبق این اصطلاح اون چیزیست که قصد مؤلف، دوامش به قصد مؤلف گوینده است. یعنی منهای قصد او این معنا نیست. بله، اگر معنای دوم را بفرمایید بدون در نظر گرفتن گوینده، حالا این معنا را ما تصور بکنیم، این میشه معنای ثانوی. بله، هرش سویه دوم معنا را دلالت می‌نامد. دیگه اصطلاح معنای لفظی و دلالت. بر این اساس متن از یک نظر دارای معناست که این قوامش به قصد مؤلف و نیت مؤلفه، و از سوی دیگر دارای دلالته، یعنی برای کسانی که میان و این متن را مورد توجه قرار می‌دهند، مورد فهم قرار می‌دهند. کدوم را این دومی را؟ خب این که غیری پای غیری در میان میاد، یعنی اون متن را تصور میکنه و معناش را ادراک میکنه، ایشان معتقد هست که این دیگه قوامش به قصد مؤلف نیست در این مقام. یعنی این تابع فهم مفسر یا مخاطبه. درسته؟ بله. یعنی کثرت یقینا هست، چون اینی یقیناً تعریف کنیم، معمولاً مخاطبها، شنونده‌ها، مفسرها، فهمها و برداشت‌های مختلفی دارند. اگه نصف نباشه معمولاً اینجوره دیگه، برداشت‌هایی دارند. اما حالا اینجا یک سؤالی مطرح می‌شود که این برداشت‌ها همه قبوله؟ این فهم‌های متکثر یا متحول آیا همگیشون معتبره و پذیرفته است یا نه؟ جواب این است که نخیر. آقای هرش در حالا بحثای بعدی میرسیم بهش، این مرحله به مرحله است. نهار میفرمایید حالا اگر آمد یک مفسری شنونده یک متن، خواننده یک متن، چیزی را فهمید، فهمای مختلف شد، بگیم همه درسته؟ نه. اینجا درستی و نادرستیش را با توجه به اون معنای اولی، سویه اولی معنا باید بسنجیم در مرحله اول که بحث انطباق و عدم انطباق میشه. خب بعد سوال میشود که از کجا بفهمیم که منطبق هست یا نیست. اینا سوالای بسیار کلیدیه، اینجوریه دیگه. نه خب این ببینید، بالاخره اول اون چیزی که معنا هست، قدم اول اون معنایی است که میدانم. بسیار خوب، برای خاطر اینکه این در حقیقت در ارتباط و در با لحاظ او به عنوان یک معنای ثانوی حساب می شود، ولی دیگه چرا ما بیاییم اون سویه اول رو اول مطرح بکنیم حجب بدون متنی کسی بده حرفی بزنه. اینی که الان می خواهد یک حرفی بزنه، نظریه ای را مطرح بکنه، اول میره سراغ اون متن. وقتی میره سراغ متن یعنی چی؟ یعنی اینجا یه معنای اولیه ملحوظه، مفروغ عنه. میدانم. چرا دیگه؟ خب نه، این میگیم متطور و متکثر. ببینید مثلا در عالم طبیعت یک واقعیتی که بیشتر که نیست، آب بالاخره یک پدیده ایست از نظر ترکیب شیمیایی، از نظر خواص زیستی یک خواصی داره، آثاری داره. این در متن واقع یه چیزه. حالا من، شما، دیگری دانشمندان، متفکران همین پدیده را مطالعه می کنند. ببینید حالا چند تا نظریه است، آیا متکثر است؟ آری. آیا این نظریه های متکثر تحول پذیرم هست؟ آری. یعنی ممکنه که فردی در یک زمان راجع به آب، راجع به هوا، راجع به گیاه نظری داده، بعدا متطوری می شود. اینا رو نمیشه جلوش رو بست. اونی که در نفس الامر او ثابته و واحده، اما اینها هم متکثر می توانند باشند و هم متحول می توانند باشند. خب می خواهیم درباره اینا قضاوت کنیم، داوری کنیم، ارزشیابی کنیم. آیا ارزش معرفتی همه اینا برابره؟ میگیم نه. ارزش معرفتی اون نظریه ای که با اون واقعیت و نفس الامر هماهنگی داشته باشد، ولو این شخص دیگری است، یک پدیده دیگری است، ولی خیلی پدیده است که حکایتگری داره، نظر به او داره. منتها سوال می شود که از کجا بفهمیم؟ ولی اینا بحث اصلا بحث‌های مهم معرفت شناختیه که قبلا تو مباحث قبلی به گونه‌ای به اینا پرداختیم به یه حدی. حالا اگر هم لازم شد دوباره عرض می‌کنیم. ما فعلا این استخون بندی نگاه کنید، این استخون بندی بحث رو نگاه کنید. خب برای اینکه اصلا شدم میسنجی؟ نه، این ساخته ایست که نظر به او داره، یعنی متنیست که حامل یک حقیقت و واقعیت معنای نفس الامریست به لحاظ قصد مؤلف. حالا من میخواهم برای خاطر اینکه خب فهمها برداشت ها مثل همون مثالی که عرض کردن، یک پدیده است، یک قیام است در کربلا رخ داده، یک نهضتی است به نام جمهوری اسلامی رخ داده و هاکذا و هاکذا در پدیده های تاریخی، پدیده های طبیعی، اجتماعی و غیره. اما حالا اینایی که میان این را دارن معنا میکنن و میفهمن، خب به خاطر پیش زمینه هاشون، به خاطر انتظارهای مختلفی که دارن، به خاطر تفاوت‌های به لحاظ توانمندی‌های ذهنی، آگاهی‌هایی که دارن، اینا تأثیر می‌گذاره. تأثیر می‌گذارد که متعدد بشود فرد، تأثیر می‌گذارد که متحول بشود فرد. این یه چیز طبیعیه، یه امر اجتناب ناپذیری هم هست، الا در مواردی که خیلی خیلی بیینه. از مواردی که بسیار واضح و آشکار، مثلا حالا روی و هوا روشن همین بکن، اما این تابش نور، فاصله خورشید تا اینجا چقدره، تابش نور مثلا در گیاه چطور تاثیر میگذاره و امثال این چیزا، که به برداشت‌های مختلف و تحلیل و تفسیر مربوطه تکثر طبیعیه. میگه چرا تکثر می‌شود با اینکه اون امر واحدی که همه بهش نظر دارن یک چیزه؟ خب الان بنده دارم صحبت می‌کنم، یک نفرم، یک سخن می‌گویم، در این جمعی که شما تشریف دارید جناب عالی دارید یه جور از حرفای من می‌فهمید، خیلی از حرفای شما را قبول ندارن، الان کم کم داره کاسه صبرشون دیگه لبریز میشه. بله خب میگید آقا همه آیان حضرت عالی دیگر دوستان همه الان نظر به عرایض من دارید، اون چیزی که من قصد کردم به شما عرضه بدارم، من دارم بر اساس نیت خودم قصد خودم دارم حرف میزنم دیگه، اما شماها دارید مختلف مثلا ممکنه بفهمید فهمای مختلفی است. الحمدلله لا اکثریت با هم همراه از حضرت عالی هم گاهی چیزی میفهم. چرا پس متکثر است؟ میگم عرض میکنم ما فعلا داریم تکثر را نه نگاه کنید، فعلا سخن در کثرته. چرا متکثر است و متحول است؟ این یک سؤاله. آیا همه این متکثرها متحولها را بپذیریم یا نه؟ سؤال دوم. اون میشه معرفت شناختی، این یک بحث فلسفیه. سؤال که چرا متعدد است در حالی که این واحده؟ شما سؤالتون بود از بنده دیگه که اگر اینها نظر به یک معنا دارند چرا پس متعددند؟ من این مثال ها را عرض کردم برای اینکه این چرایی را جواب بدم، یکی فلسفی یا جامعه شناختی. اما این تکثر معرفته، تکثر فهمه. بعد میرسیم به سؤال معرفت شناختی، آیا ارزش دارم، اعتبار دارم، درستم، درست نیستم؟ اون میشه سؤال معرفت شناختی که بگیم از کجا بفهمیم ملاک داره؟ میگیم بله هر کدوم مطابق باشه. سوال بعدی از کجا بفهمیم کدام مطابق کدام نیست؟ اینا میشه سوالات معرفت شناختی. سه تا سوال اینجا. یک، چرا متکثر است؟ این معرفت شناختی نیست، این فلسفیه. این از وجود عدم داره سوال میکنه. وجود دارد؟ آری. فهمهای متعدد هست؟ آری. چرا متعددن؟ سوال فلسفی. آیا این فهمهای متعدد همه درستن؟ حالا آری یا نه؟ اگه بگید آری یا نه هر دو معرفت شناختیه. خب چرا آری و چرا نه؟ بازم معرفت شناختی. این را بازم تفکیک بکنیم. این که تکثر هست بعض فلسفی است. این همه مثال هایی هم که عرض کردن این را بیان بکنیم. خب در نظر هرش، حالا این عبارت را نقل کردیم از این کتاب رو، در نظر هرش یک متن علاقه بر داشتن معنا دلالت نیز می کند. هرش برای اولی لفظ آلمانی ساین و برای دومی کلمه بیدیو تونگ را به کار برد، نه آلمانی. معنای لفظی متن آن چیزی است که مؤلف قصد داشت بگوید. خب پس این معنا تابع قصده و دلالت هر گونه رابطه ایست که میان معنای لفظی متن و چیزی دیگر تشخیص داده می شود. اون معنای دیگر یعنی شخص دیگر، حالا ولو خود مؤلف باشه در مرتبه دوم، اگر از اون معنای اولی چیزی رو بفهمد این می شود همون دلالت یا معنی غیر لفظی. این از این کتاب حلقه انتقادی نظر. خب بله، واژه انگلیسی که هرش برای سویه، این کلمه سویه از اشتباه چاپی داره، برای سویه دوم معنا یعنی معنای غیر لفظی یا دلالت به کار برده است، واژه سیگنیفیکنس است. برای این واژه در مورد مقصودی که هرش از آن دارد معادل فارسی مناسب و جا افتاده ای وجود ندارد. شاید بهترین تعبیر از آن را بتوان در ترکیب معنا نسبت به یا معنا برای، در مقابل اون معنای در، معنای برای سراغ گرفت. زیرا هرش این واژه را به گونه‌ای تعریف می‌کند که در همه کاربردهایش معنای متن با زمینه‌ای خارج از متن ارتباط و نسبت برقرار کرده است. چنان که گفته است اصطلاح معنا بر کل معنای لفظی متن دلالت دارد، یعنی خود معنا را مطلق که بگوییم ما میشه همون معنای لفظی که گفتیم، ایشون هر وقت معنا را مطلقا به کار ببره مراجعه همون معنای لفظی. و اصطلاح معنا نسبت به، مینیم از کردم که مثلا فور برای اشاره می کند به معنای متن در زمینه وسیع، که چی باشه اون زمینه؟ مانند ذهن دیگر، موضوع وسیع تر، با یه موضوع دیگری او را بسنجیم. نظام ارزشی بیگانه، یعنی بالاخره یک مکتبی با یک نظامی چارچوبی این معنا را با او بسنجیم، با یه شخص دیگری بسنجیم، بالاخره با غیر خودش. به عبارت دیگر، معنا نسبت به عبارت است از معنای متن در نسبت سنجی با برخی از زمینه ها، و در واقع هر زمینه ورای خود متن. اگر این معنا را به هر چیزی غیر خود متن بسنجیم، ولو اون غیر خود متن خود مؤلف باشه، مفسر باشه، یک مکتب باشه، یک نظام معنایی باشه، با هر چی بسنجیم این سویه دوم مطرح میشه. ممکنه متکثر باشه، ممکنه متحول باشه. معنای لفظی مربوط به درون متن و آگاهی مؤلف است. در اون معنای لفظی قصد مؤلف دخالت دارد، در درون متن. اما معنا نسبت به همیشه معطوف به بیرون است و در تمام جاهایی که این واژه هم سیگنیفیکنس مطرح می شود، نسبت و ارتباطی میان معنای لفظی و بیرون آن در نظر گرفته می شود. باز همون عبارتی را که نقل کردیم، این شاید نیاز به خوندن نداشته باشه، از اون کتاب درآمدی برای هرمنوتیک، البته به نقل از کتاب خود آقای اریک هرش، که عبارت است از اعتبار در تفسیر. این تا اینجا حالا این چند تا عبارت که خوندیم، به هر حال مطلب ایشون واضح بشه. بله. نه خیر. به نظر نه، ببینید شما همون معنای حالا بحث دلالت مطابقی که شما اشاره فرمودید، دلالت سه قسم است: دلالت مطابقیه، تضمنیه، التزامیه. شما در هر کدام، در هر کدام از اون سه نوع دلالت مطابقی و تضمنی و التزامی می توانید این دو گونه مطلب ایشون را پیاده کنید، به این صورت که اگر عبارت ما این است که مثلا اقیم الصلاة یا الصلاة واجبتون یا صلاة اللیل مثلا فرض کن مستحب، یه چنین تعلیلی داریم، یه وقت ما این جمله را می بینیم از اون نظر که درون متن به عبارت ایشون معنی لفظی، حالا بالمطابقه ها درون لفظه، یعنی مقصود به اصطلاح مؤلف، فقط الان نظرمون به اینه، این معنایی که مقصود گوینده و مؤلفه. یک وقت سخن ما این است که الان ما از این جمله منهای گوینده، یعنی که با قطع نظر از این که کی گفته، کجا گفته، کی گفته، اینا رو اصلا مد نظر قرار ندهیم. ببینید خود این لفظ، این جمله، این عبارت را مد نظر را چیز چی بفهم. طبعا با توجه به اون مبانی زبانشناختی که ماها داریم، یعنی فرد مفسر مخاطب داره، مبانی زبانشناختی، مبانی ادبی، مبانی همیشه از عقلایی مختلفی که ممکنه داشته باشه، مثلا حالا بکر روشن بشه از بکنه فرد بفرمایی که اخباری اگر به این جمله برخورد کرد، اقیم الصلاة، آت الزکات، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، امثال اینها، این میگه من اصلا این چیزش نمیفهمم، چون ظواهر کتاب اصلا حجیت نداره. میگه من باید برم روایت پیدا کنم در رابطه با این جمله، این آیه، ببینم که اون روایت چی گفته، هر چی اون گفته اونجا، از این آیه چیزی نمیفهمم، میگه نمیفهمم، مسکوت میگی داره. اصولی و مجتهد میگه نه خیر، من معنام این است که میفهمیم، یعنی ظواهر حجته و این امرم دلالت میکند، ظهور دارد در وجود، اگر قرینه ای نبود ما میگیم پس واجب، توجه می‌کنید؟ این هم فهمید این را. اینجا هست که ببینید به قول آقای هرش میشه دلالت. یکی نمیفهمه، یکی میفهمه. یکی هم میگوید که مثلا اگر جمله فرض کنید که خبریه شد، آیا خبر هست یا انشاست؟ مبنا داره. اگر گفت نه، گاهی انشا در قالب جمله خبریه مثل الولد ولدی و سلی مثلا هست، امرش میفهمه. یکی میگه فقط اخبار. خیلی خوب، حالا همین من اید نداره در اصول این میتونم مثال عرض کردم. نگاه کنید، در مثال مناقشه نیست، برای این که میخواستن این دو مقام از هم جدا بشه. حالا اصولی، همین اصولی در مباحث اصول که مباحث به اصطلاح ماهور هرمنوتیکیز یا مباحث به اصطلاح تفسیر متنه، خب اقوال مختلفی در مسائل و نظریه های اصولی هست، قواعد اصولی. حالا اگر چنانچه این بر اساس اون مبانی اصولی خودش مختلف است، مثلا اینکه قاعده ملازمه را قبول نداره، اینکه قبول داره، مثلا قاعده اصولی است، یکی میگه ملازمه یه حکم بین حکم عقل و شرع حجته، یکی میگه نه این قاعده اصولیه نیست. یقینا اون که این را معتقد است یک چیزی از میفهمه، اونی که معتقد چیز دیگه میفهمه. با توجه به این تفاوت های مبنایی تفاوت های فهم به وجود میاد. آقای هرس به اینا میگه چی؟ به اینا میگه دلالت. اصطلاحه. میگه در دلالت تکثر راه داره، در دلالت تحول راه داره، اما در معنی لفظی که اصطلاح ایشونه، یعنی اونی که به قصد مؤلف نظر داره و درون متن منهای این فهمهای مختلف، اون یه واحده، اون یکی بیشتر نیست. شما اون بحث در اصطلاحات خودمون نزاع بین مصوره و مخطئه چطوره؟ مخطئه مگه نمیگن یک معنا بیشتر نیست، یک حکم بیشتر نیست؟ حکم الله یکیه، میگه نفس الام یکیه. این آقای حرف به این مقوید معنی مثلا لفظی میگه واحده در متنه. اونه ده که مشتهدین میفهمم که احکام ظاهریه میشه مختلف. مصوره میگه چی؟ مصوب میگه نه، میگه که هر حکمی را که مجتهد داد به همون مقدار هم حکمی جعل میشود، میشه اصلا در نصر هم میشه تعدد. فرق بین این آقای اریک هرش و فرق بین آقای گادامر در کجاست؟ دقیقا ها اگر عنایت کنید، نزاع و تفاوت دیدگاه امثال هرش با گادامر مثل مصوب و مخطئه است. مخطئه میگوید نفس الام یک حکم است، حکم الله یکی بیش نیست. شنو میگه همین اون واقعی. اون نظریه امثال گادامر و اینها که میگن معنا از امر واحد ثابتی نیست، از ادغام و فقها درست میشه، میشه مثل اون مصوبه که میگوید خدا حکم واقعی نداره، مطابق حکم مجتهد جعل حکم میکنه، میشه مصوبه. خیلی نزاع بزرگیه ما بین هرمنوتیک فلسفی امثال گادامر و این حرف آقای اریکر. لذن به نظر من نباید ما اینجا دنبال تطبیق کردن این اصطلاحاتی که ایشان حالا به کار برده با اون اصطلاحات خودمون باشیم، بعد خود اصطلاحات خودش در نظر بگیریم که اینجوره. حالا به این میگه دلالت، به اون میگه چی؟ معنی لفظی. به این میگه معنی غیر لفظی. اصطلاحه مهم این است که در اینجا دو جنبه، معنا دو سویه داره. حالا ما این اصطلاح اینو میتونیم بگیم دیگه، دو سویه، دو جنبه است. معنا به لحاظ قصد مؤلف در نفس الام یکی است، زمان حکم الله میگیم یکیه. معنا به لحاظ فهم مفسرها ممکنه متفاوت باشه، مثل اینکه میگیم مجتهدا ممکنه مختلف بفهمن، این که مطلب واضحه دیگه. کدام متکثر دومی، کدام واحد اولی؟ حالا هر چی از هست بالاخره، یا کنتراس یا مطلب. خب حالا اونا بحثای دیگری، فعلا ما این اصل این دوگانگی را ببینیم، به تدریج بریم جلو، همه چیز را یک جا قاطی نکنیم که مطلب روشن بشه. پس تا اینجا این مطالب را عرض کردیم خدمت شما، بقیه عبارت ها را اگر یه دوستان خودتون مطالعه کنید. یه حرفی از پالمر باز نقل کردیم، من صفحه 19 از آقای ریچارد پالمر، که ایشون هم در بیان دیدگاه هرش در تمایز میان دو سویه معنای یاد شده گفته است، معنای لفظی عبارتی به طوری که با تحلیل لغوی دقیق تعیین می شود و معنا داشتنی که همین اثر امروز میتواند دارا باشد دو چیز بسیار متفاوت است. و این دقیقا همان نکته است که هرش به آن اشاره میکند. اشتباه و خلط بی‌وقفه مولود در هم آمیختن معنای لفظی و معناداری و معناداری است، یعنی معنا برایه، همون اصطلاح سیگنیفیکنس. و هرش این گناه را به گردن گادامر و بولتمان و متکلمان جنبش هرمنوتیک نوین میگذارد که این را خلط کردن. آخرین تعبیری که اینجا شده است از کتاب ساختار و تعلیل متن، هم افق درونی و بیرونیه، اصطلاحات مختلفی است. هرش دو افق معنایی را از یکدیگر جدا کرده، افق درونی که معنای همان معنای متن است و افق بیرونی که نسبت معنای متن با دیگری چیزها. این تا اینجا این متن. خب این هم عرض کردیم دیگه، روشن شد. آیا معنا واحد است؟ آیا معنا ثابت است؟ معلوم شد که هم بله و هم نه. طبق این بیان باری معنا واحد است و ثابت است. کدام معنا؟ معنای به اصطلاح ایشان لفظی، معنای به لحاظ خود متن. آیا معنا متکثر و متحول است؟ آری. کدام معنا؟ معنا به لحاظ بیرون متن، معنی به ایشون گذاشت دلالت، معنیش این شد دیگه. لذا این تیتری که الان بعد ملاحظه میکنید، وحدت یا کثرت و یا ثبات یا تغییر معنا، همین رو میخواد بگه که ایشون جمع کرده بین دو مقوله. خلاصه عرض کردم تمام اهتمام آقای اریک هرش اینه که اون میخواد یه مصالحه ایجاد کنه به عبارتی. ببینید این در مقام یک مصلح هرمنوتیک میخواد بین دو مکتب جمع کنه، مثل اون حرفی که صدر متعلقین در اسفار داره، در خیلی جاهلا یه جاش اینجاست که میخواد مصالحه تا اتفاقیه، صلح ایجاد کرده است بین کسانی که به اصطلاح مواد ثلاث را، یعنی وجوب و امکان و امتناع را میگن، اینها اصلا اعتباری واقعیت نداره، اعتباری محضه، و بین کسانی که به خصوص وجوب و امکان را میگن امور واقعیه. نزاعی بین این دو تفکره. ایشون میگه ما ایجاد مصالحه میکنیم، هر دو درست میگن، هم اعتباری است هم واقعی است، هر دو درست میگن. آ چطور درست میگن؟ دو امر متعارض میگن. نه، اگر مراد از اعتباری اعتباریات منطقی باشد، آره اینا اعتباری منطقی نیستن، به ذهنی محض باشد. اعتباریات منطق مال ذهن فقط، اعتباریات فلسفی هست، یعنی منشأ الانتزاع واقعی دارد. واسه این درست شد، واقعیت داره، این منشأ الانتزاع دارد. اون کسانی که میگفتن واقعیت داره، واقعیت مثل مفاهیم ماهوی، مثل آب و آتش و انسان و شجر و حجر و اینا، اگه اینو میگن، میگیم نه واقعیت نداره، واقعیت از سنخ مفاهیم فلسفی داره. مفاهیم فلسفی اینجوره، یک سویش اعتباری، یک سویش واقعی. آیا اریکرش هم اینجا اینجوری میگه؟ میگه معنا دو جهت داره، یه جهتش با اون هرمنوتیک قدیم سازگار است، ثابت و واحده، یه جهتش با این هرمنوتیک فلسفی سازگاره، یعنی متکثر و متغیره. داره اصلاح میکنه بین این دو نظریه. پس این قسمت از بحث که ادامه است دیگه نیاز به عبارت خوندن نداره، مطلب واضحه. تا میرسیم به کجا الان؟ میرسیم به این که گفتیم آقای اریک هرش میخواهد برای خودش معید بیاره. یکی از آقای هوسر که یه فیلسوف خیلی برجسته است و مؤسس بنیانگذار این نهضت پدیدارشناسی، یکم اون آقای فرگه ریاضیدان معروف. حالا اگر آیان مطالعه کنن این قسمت را، وقت نشد این سوال و پرسش زیاد شد، تا انشاءالله این حرف آقای هوسر را ببینیم چی گفته، به درد میخوره برای فهم نظریه آقای اریک هرش، و تطبیق بکنیم و این بعد انشاءالله روشن تر بشه. و صلی الله علی محمد و آله و آله.